أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قضيت على جميع خلقك الموت، من وحدك ومن كفر بك، وكل ذائق الموت وكل سائر إليك، فتباركت و تعالید. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین، توفیقی است میهمان سخنان فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در دعای 52 صحیفه کامله سجادی است. اشاره کردیم که موضوع این دعا در الهاح و پافشاری بر خداخوانی، خواندن خداوند، دعا و حتی حاجات است. توضیح کامل دادم در دو نوبت گذشته. واژه الهاح رو اشاره کردیم. هنگامی که باران متصل میبارد، اینجا الهمتر، الهسحاب رو به کار میبرد کلام عرب. الهاح معادل این و مرادف این واژه، واژه الهاف، الهاف و الهاح یه معنا دارن، با این تفاوت که در الهاح استمرار زمانی بیشتر مد نظر است، در الهاف خیر. یعنی هنگامی که پیوستگی زمان بیشتر مد نظر، استمرار زمان، الهاح به کار برده میشه. صرف پافشاری در کلام عرب الهاف به کار برده میشه که این تفاوت واژگان است. اما امام ابتداءً آغاز فرمودند به بهانه این نکته، یه مجموعه ای از توحیدیه الهی و صفات الهی رو به تصویر کشیدن که در طی دو نوبت گذشته خواندیم. بدون تکرار به اینجا رسیدیم که فرمود عزیت علی جمیع خلقک الموت، خدایا نافذیت امر تو این چنین است که هنگامی که سنتی و قانونی رو جهل و وضع می کنی، هیچ تخلف از این قانون تو وجود ندارد. به عنوان نمونه قانون مرگ، وجود مبارک امام اشاره می کنن که حتمی کرده این قاعده مرگ را بر همه بندگانت و بر همه مخلوقات. پدیده مرگ در تمام آسمان ها و زمین جاری است، در تمام موجودات حاکم است، البته در حوزه انسان ها جدیتر و ملموستر آدمیان با این پدیده آشنا هستند. همان گونه که اشاره کردم، مسئله مرگ از پیچیده ترین موضوعات جامعه بشری است، از موضوعات چند وجهی و چند جانبی است. از سوی مرگ گاه چریه ترین چهره رو برای انسان ها دارد، اما از سوی گاه محبوب ترین چهره ها را دارد. والله به خدا سوگند، فرزند ابی طالب به مرگ انس بیشتری دارد تا طفل به پستان مادر. این سخن امیرالمومنین در باب مرگ است. این یه دیدگاه است. یه دیدگاه همان است که در این ایام بسیار شنیدید، الموت عندي احلى من العسل. اون نوجوان تربیت شده مکتب وحی میگوید عموجان، مرگ در نزد من از عسل هم گواراتر و شیرین‌تر است. خب این یه نگاه به مرگ، اون یه نگاهی که اسم مرگ رو که میبرند میترسند انسان‌ها فرار میکنند. هنگامی که ناسزایی به هم میخوان بگن، میگن مرگ بر تو و کلمه مرگ رو به کار میبرند. این دیدگاه‌های متفاوت به این پدیده شگفت‌انگیز است. البته در قرآن کریم و در معارف الهی چهره مرگ این دومی است، یعنی بگونه ایست که از مرگ تعبیر به سوق، جلب شدن و کشیده شدن میشه، از مرگ تعبیر به تلفی پرداخت و دریافت کامل میشه، از مرگ تعبیر به رجوع و بازگشت به سوی خداوند میشه. یه تعابیر فاخری رو در قرآن در مورد مرگ مشاهده میکنید که بالاخره نکته کار این است که الموت و باب الاخره. برای اینکه انسان سلسله مراحل تکاملی خودش رو طی کند و از این عالم ناسوتی خاکی پا به عوالم بعدی و جهانهای گسترده بعدی بگذارد، باید از یه دربی رد بشه و نام اون درب مرگ است. باید این درب برای انسان گشوده بشه، الموت و باب الاخره، تا از این درب بتونیم خودمون رو به افقهای بعدی و جهانهای بعدی برسانیم و بنشانیم. امام فرمود قضای تعالی جمیع خلق کلموت، بر همه بندگانت مرگ را قطعی و حتمی کرد. من وحدک و من کفر بک. 8 میلیارد انسان امروز روی زمین از هر نژاد و فکر و مکتبی که باشند همه محکوم به مرگند. مرگ در انتظار همه آنان خواهد بود. من وحدک و من کفر بک. و کلون زائقون الموت. اشاره کردم که کلمه ذوق چشیدن با توجه به این که ما نمیتوانیم تمام حقیقت مرگ رو درک کنیم، لذا بحث ذوق و چشیدن مطرح میشه. بالاخره یه شمه ارتباط با این موضوع ما خواهیم یافت. و جمله امیرالمؤمنین رو اشاره کردم که فرمود در باب مرگ، هیهات علم مخزون، حقایق و رازهای مرگ علم مخزون الهی است که برای اون سر به مهر است و دیگران راز این اسرار و ویژگی ها رو کمتر درک می کنن و درک نمی کنن. و کلون سائرون الان تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم. به اینجا که می رسد امام می فهمد فتبارکت و تعالیت، پروردگارا با همه این ویژگی ها و اوصافی که برای تو گفتم و مطرح شد، تو تبارکت و تعالیت. کلمه تبارکت و تبارک از ماده برکت میاد. برکت در لغت عرب به معنای خیر ثابت و پایدار است. به محلی که اشتران رو میبستند و اینها ساکن میشدن، استبل گونه ای که شتر در آن قرار میگرفت، بروکات الابل گفته میشه در لغت عرب، یعنی محل ثابت و پایدار. به باغ وحش که حیوانات رو در اون ثابت نگه میدارن برکه گفته میشه. اساسا این واژه معنای اولیه و ریشه اولیه لغت اون یعنی ثبات و قرار. اما خیر ثابت و پایدار را برکت میگوید. حالا گاه این برکت ذاتی است، گاه عرضی است. مجموعه آفرینش و هستی، هر خیری که به اون واصل میشود و دریافت میشود، سرمنشه اون حضرت خیر آفرین و حضرت پروردگار است. لذا عیسی مسیح میگوید و جعلنی مبارکاً اینما کنت. خداوند یه خیر پایداری در وجود من قرار داده است. 2024 از ولادت عیسی مسیح میگذرد، هنوز خیر وجودی این پیامبر الهی در بشریت جاری و ساری است. این میشه وجود مبارک. اما عیسی برکتش رو از خداوند گرفته، لذا میشه مبارک. اما اونجا که برکت ذاتی است که منحصراً در حضرت پروردگار است، اینجا کلمه مبارک به کار برده نمیشه در قرآن، بلکه اینجا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اینجا کلمه تبارک به کار برده میشه. این فعل، این استعمال صرفاً اختصاص به حضرت پروردگار داره. دقیقاً عین این در کلمه علو، کلمه علو، علی، عالی، این اشتقاقات اون در مورد انسان‌ها به کار برده میشه. اما جایی که علو و بلندی و برتری ذاتی است، باز چه واژه‌ای به کار برده میشه؟ تعالی به کار برده میشه. بسمه ای تعالی شأنو مطرح میکنید. تعالی از آن خداوند است، یعنی ذاتی که علو در وجود اوست، در حقیقت هستی اوست، مانند برکت، تبارک و تعالی. اینجا امام فرمان تبارکت و تعالی، پروردگار من، تو سرمنشه تمام خیر هست و تمام خیر در ذات توست و تو سرمنشه تمام بلندی و والایی هستی و تمام بزرگی و بلندی در ذات توست. تعالیت لا اله الا انت، هیچ معبودی سزاوار پرستش جز پایین نیست. با تمام این ویژگی هایی که در دو نوبت گذشته از آغاز دعا خواندیم، امام دارن از مجموعه این صفات این نتیجه گیری ها رو میکنن. لا اله الا انت وحدک لا شریک لک، من اقرار به وحدانیت تو میکنم، هیچ معبودی جز تو نیست و هیچ شریکی در کار تو، نه در ذات تو، نه در صفات تو و نه در افعال تو وجود دارد. لا شریک لک. خب حالا با این صفاتی که گفته شد و این جایگاهی که ذات احدیت دارد، من چه باید بکنم پروردگارا در قبال تو؟ آمنت بک، من به تمام وجود به تو ایمان می آورم. آمنت بک. دقت بفرمایید، ایمان در قرآن در کلام عرب اون با میاد یا لام میاد. انگامی که حرف لام میاد بعد از ایمان، یعنی ایمان سوری ظاهری غیر قابل قبول، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، هنگامی که بالاخره گروهی از این منافقان می نشستن در خانه های خودشون علیه پیامبر نقشه می کشیدن، حرف می زدن و جبرئیل امین به رسول خدا خبر داده، فردا می اومدند و پیامبر می گفتن بله بالاخره می دانیم که چه خبر از ماجرا چیست. اینها میگفتن یقولون هو حزن، این پیامبر چقدر خوبه، ما الان بهش میگیم نه ما که دیشب مجلس داشتیم، ختم من یجی برای سلامتی جناب عالی میگرفتیم، میپذیره از ما. قرآن میگه بله این پیامبر میپذیرد، ایمان به حرف شما میارد، اما ایمان ایمان سوری است، این ایمان به خدا نیست، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. این لام میاد بعدش، بعد از ایمان حرف لام نشانه سوری بودن و ظاهری بودن ایمان، اما حرف با که میاد نشانه قطعیت و جزمیت و اون اصالت ایمان و حقانیت ایمان است. فرمود پروردگارا دیگه من چاره ای نیست، با تمام این ویژگی ها و صفات تو، آمنت بک، به تمام وجود و اجزاء و هستی خودم به تو ایمان می آورم، به تو این که لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. آمنت بک و صدقت رسولک. بسیار زیبا هوشمندانه وجود مبارک امام تنظیم می کنن فقرات دعا رو و تصدیق می کنم رسولان تو را. عزیزان، خانم هوایان، ما نمی توانیم خداوند رو بپذیریم، ایمان به خدا بیاریم، اما مسیر دیگری غیر از پیامبران او داشته باشیم و بپذیریم. یعنی نمیشه انبیا رو دور زد با خدا ارتباط برقرار کرد. در این سالها گاهی اشاره کردم دهه های اخیر این تلاش خیلی شده در دنیای غرب، به جامعه ما هم کشیده شده است که به نوعی انسانها با خداوند ارتباط داشته باشند، اما نه از مسیر پیامبران، نه از مسیر ادیان، نه از مسیر ارسال رسول و انزال کتب، آمدن پیامبران و کتاب‌های آسمانی. بالاخره تألیفات بسیار زیادی داریم، یه وقتی خاطرم گل کرده بود 3 جلد کتاب، اسم نمیبرم، که این ترجمه شده بود و عرض به خدمتون در خانه های مؤمنین همین کتاب دیده می شد. این 3 جلد کتاب، تمام موضوع این کتاب ارتباط با خدا، نه از مسیر پیامبران الهی بود، به هیچ وجه من الوجوه مورد قبول و ممکن نیست. عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، خانه دوست کجاست؟ خود خداوند عزیزان که مسیر شناخت خودش رو برای بشر می گشاید. لولا انت لم ادر ما انت، اگر ذات احدیت خودش رو به بشریت معرفی نمی کرد و نکند، انسان هرگز نمی تواند خدا رو بشناسد و با او ارتباطی برقرار کند. و این شناخت ذات احدیت و شیوه ارتباط با خداوند رو ذات حق توسط پیامبرانش به بشر تعلیم می‌دهد، توسط وحی و کتاب‌های آسمانی به بشریت در طول تاریخ انسان آموزش داده. لذا لازمه ایمان به خداوند آن است که صدقت و رسولک. خدایا من ایمان به تو دارم و تصدیق می‌کنم پیامبران تو را. اما وجود مبارک امام نمی‌گن من تصدیق می‌کنم رسولت را، یعنی وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی را. بلکه جمع به کار میبرن، میگن تمام پیامبران تو را من تصدیق میکنم، چون لا نفرق بین احد من رسله. متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. همه پیامبران الهی یه جمله، تمام پیامبران الهی واحدند و متحدند. پذیرش یک پیامبر به منزله پذیرش بقیه پیامبران و انکار یک پیامبر به منزله انکار بقیه پیامبران خواهد بود. اینا یه مجموعه واحد متحدی هستند که این گونه خداوند سبحان آموزش میده. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک لا نفرق بین احد من رسله. هر پیامبری در جایگاه خود، همان گونه که دیشب در سوره مبارکه شورا خدمت عزیزان به تفصیل اشاره می کردم. خب فرمود ابتداعا پس پروردگارا من در قبال تو چه باید بکنم؟ در قبال این اسماء و صفات آمن تو بگی، به تمام وجود ایمان میارم، باور می کنم و تصدیق می کنم حقیقت ذات تو را، تعالیم تو را، آموزه های تو را به تمام وجود می پذیرم. راه پذیرفتن اون چیز و صدقت و رسولک، پیامبران تو رو و فرستادگان تو رو برای بشریت تصدیق می کنم. بدیهیست دیگه بالاخره در عصر و زمان ما وجود نازنین نبی مکرم اسلام که خاتم پیامبران باشه. خب حالا لازمه پذیرفتن پیامبران چیست؟ دل تو کتابک و پذیرفتن به تمام وجود کتاب تو را، یعنی پذیرفتن و تصدیق پیامبران الهی لازمه اون چیست؟ اینی که گفتار اونها رو که خداوند سبحان بر آنان وحی کرده است به تمام وجود قبول کنیم، بپذیریم به تمام معنا و بدانیم که راهکار سعادت، راه اتصال به ایمان به خداوند کتبی است و پیام‌ها و وحی است که خدای سبحان برای هدایت بشریت نازل کرده است و فرستاده است. لذا امام ایمان به خدا، تصدیق به پیامبران، قبول کتاب رو مطرح میکنه. فرمود قبل تو کتابک، اینجا کلمه کتاب مفرد میاد. خب حالا این مفرد یعنی کتاب به معنای قرآن؟ بله، میتونه به معنای قرآن باشه. آه به اصطلاح ادبی میگیم المفرد المضاف یا ام، هنگامی که یه کلمه مفردی اضافه میشه این معنای جمع پیدا میکنه، یعنی اینم میشه کتب، اینم به معنای تمام کتاب هست. و خدا یا قبول کردم تمام کتاب های آسمانی تو را. ما همان گونه که باز دیشب عرض میکردیم، قرآن از تورات تعبیر به هدن و نور میکنه عزیزان. انجیل کتاب مبارکی است که خداوند سبحان به عیسی مسیح عنایت میکنه. البته توراتی که خدا به عیسی داده است، نه توراتی که امروز میشناسیم، نه این پنج سفری که امروز مطرح در میان یهودیان و عهد عتیق رو رقم میزنه با تمام تحریفاتی که در اون وجود داره که این دیگه فرصت بیان اون الان نیست، یا انجیلی که صد و خورده ای انجیل در میان مسیحیان مطرح بود، قرن سوم در نشست و کنفرانس به تعبیر ما نیکا مجموعه ارباب کلیسا کنار هم نشستن، صد انجیل رو حذف کردن، چهار انجیل رو پذیرفتن، شد اناجیل اربعه و مجموعه اون که امروز مسیحیت از اون استفاده میکنه و منابع خودش میدونه به اصطلاح. اما صد تا انجیل دیگه هم در کنار اینها بود. انجیل برنابا که بسیار متن نزدیکی داره در جهاتی با آموزه های ما و حتی تعالیم قرآن در باب توحید و غیره، اما رد کردن، نپذیرفتن، با اون رو به کنار نهادن. صد انجیل رو کلیسا کنار گذار، چهار تا رو پذیرفت. نه اینو ما نمیگیم، اون انجیلی که خدا بر عیسی نازل کرد، توراتی که خداوند بر موسی نازل کرد، برای ما قداست خودشون رو دارد در زمان خودشون، عین وحی آسمانی و مورد تایید. قبل تو کتابک، من پذیرفتم کتابهای تو رو پروردگارا، همان گونه که تصدیق کردم به رسولان.
اما جمله بسیار مهم و سن عجیب رو در مطلب حضرت امام میدن، در کفر تو به کل معبود غیرک، و خدا یا من کفر رو ورزیدم به هر معبود غیر تو. اطلاعا ایمان رو میتوانم بعد به عنوان کفر رو، من ایمان به تو آوردم و کفر به غیر تو. این نکته بسیار مهم است عزیزان،
که ایمان یه مقوله ایست که هم اثبات است و هم سلب است. یعنی فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقی. ایمان به خداوند به تنهایی کامل نمیشه مگر همراه با کفر طاغوت باشه. یعنی اگر انسان میگه لا اله الا الله، اون نی بزرگ رو میگه، بعد اثبات میکند وحدانیت خداوند. نمیشه انسان عنوان ایمان رو داشته باشه و مؤمن باشه اما به غیر خداوند کفر نداشته باشه و انکار غیر خدا نکنه. این دو حقیقت مکمل همن، کنار همن. شما که در حوزه ایمان هم استهزار دادید، بالاخره خودمانی تر عرض میکنم، نمیشه انسان صبح پشت سر علی بن ابی طالب نماز بخونه و ظهر بره سر سفره معاویه بنشینه. امکان نداره. این عملی نیست. نمیشه انسان به مضامین و حقایق ایمان داشته باشه، عمل کنه، اما شائبه ها و رگه های کفر و فسق هم در زندگی او باشه. نمیشه خدا رو بپذیرد، رسولان اون رو بپذیرد، ایمان بیاره، اما با اهل کفر هم همبشرب باشه، با اونها هم همدمی کنه، با اونها هم همراهی کنه. این دو با هم جمع نمیشه. لذا وجود مبارک امام فرمودن و کفر رو تو به کل معبود غیرک، و خدایا من کفر میرزم به هر معبودی غیر توست، همه رو به کناری میزنم، لا اله الا هو به کنار میرود و ذات تو تمام وجود من رو به ایمان به تو و تصدیق تو تمام وجود من رو پر میکند. و چون این کفر به غیر خداوند باید در مقام عمل هم باشد، لذا این فهمد و برای تو ممن عبد سفاک و براعت میجویم از هر کسی که غیر تو رو عبادت میکند. واژه براعت به معنای البعد و الانفصال، فاصله گرفتن و دوری کردن. ما که میگیم براعت و بری رو به معنای بیزاری براعت رو معنا میکنیم، این لازمه معناست، و الا اصل براعت به معنای فاصله گرفتن و دور شدن است. و برای تو من عبد سواج و خدایا از هر کسی که غیر تو رو عبادت میکنم من براعت میجویم، من فاصله میگیرم، من همراهی نمیکنم با کسانی که غیر تو رو عبادت و پرستش میکنم. پس دقت بفرمایید، چون میخوایم بریم تو فصل بعدی مجدد یه نگاه کلی بکنیم، یه بسته جامعی رو مطرح کردن حضرت بعد از بیان همه صفات الهی و ویژگی هایی که مطرح شد، به این نتیجه رسیدن تبارک و تعالی تمام خیر و برکت و تمام علو و بزرگی از توست، لا اله الا انت، هیچ معبودی جز تو نیست، تمام وحدانیت از آن توست. با این معنا دیگه دلیلی ندارد، مالی لا اعبد الذی فطرنی، چه دلیلی داره که من سوی دیگه ای برم؟ لذا آمنت و بک، به تمام وجود به تو ایمان میارم. لازمه ای ایمان اینه که من ایمان رو از کجا میخوام به دست بیارم؟ از مکتب پیامبران تو. لذا صدقت و رسولک، پیامبران تو تصدیق میکنم، بر سر و چشم میگذارم فرمانشون، امرشون، اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت اونها رو هم مانند اطاعت خودت میپذیرم و قبول میکنم. و سخن پیامبران الهی چطور دست من میرسه؟ از طریق کتاب ها و آموزه هایی که بر اونها وحی کردی. قبل تو پذیرفتم کتاب ها و وحی تو رو پروردگارا، و حالا لازمه کار اینه که از هر چه جز توست براعت بجویم، دوری بجویم، کفر بجویم، تا ایمان من ایمان پاکیزه شایسته به تمام معنا باشم. حالا از اینجا یه بابی رو باز میکنم، استدعا میکنم توجه کنید، فوق‌العاده جذاب میشه سخن وجود مبارک امام، سازنده، زیربنایی، اخلاقی، تربیت کننده، بنیادی. بعد از اینکه امام با خداوند صحبت کردن، اوصاف الهی رو گفتن، لذت بردیم دو روز گذشته که اینها مطرح شد، این واسطه سخن بین خدا و نتیجه گیری رو هم مطرح کردن، حالا حضرت برمیگردن به چی؟ برمیگردن به خودشون. پروردگار این تویی، حالا من چی؟ من در قبال تو چه جایگاهی دارم؟ چه موضعی دارم و باید چه باشم؟ جان مطلب اینجاست. اللهم انی اصبح و امسی مستقلا لعملی. پروردگار من اصبح الدخول فی الصبح، امسا الدخول فی المسا، وارد شدن در صبح رو میگن اصباح، وارد شدن در شب رو، شب کردن رو میگن امسا. پروردگار را من شب و روز میکنم، یعنی در تمام شب و روزم این احساس و این نگاه رو به خودم دارن، مستقلن لعملی. من شب و روز مدام استقلال در عملم دارم. کلمه استقلال رو که شما الان میشنوید میگید استقلال آزادی جمهوری اسلامی، این کلمه استقلال تو ذهنتون میاد، یعنی معنای سیاسی استقلال در ذهن مبارک عزیزان میاد. نه، این معنا رو نداریم. یعنی در لغت عرب معنای اولیه استقلال این اصطلاحی نیست که ما به کار میبریم. استقلال از ماده قلت میاد. یعنی چی؟ یعنی کمی. استقللت شیئا ای رأیته قلیلا. وقتی انسان یه چیزی رو کم میبینه و کم میپندارد، این میشه استقلال. حالا دقت کنید امام چی میگه. پروردگارا من شب و روز دارم خودم رو بررسی میکنم، آن میبینم که هرچه نگاه میکنم مستقلن و عمل میبینم به بازار عمل با دست خالی نگاه میکنم، میبینم من عمل چندانی ندارم. شب و روز با خودم فکر میکنم، میبینم من وحشوشه و زاد قابل قبولی در طول این عمر برای خودم جمع نکردم، دست و پا نکردم، مستقلن در عمل. به قرینه این که بعد امام صحبت ذنوب و گناهان رو میگن، مراد از این عمل چه عملی است؟ عمل صالحه، عمل مقبول درگاه خدا. پروردگارا من خودم رو بررسی میکنم، شروع میکنم یه پایش و بررسی خودم، نگاه میکنم میبینم که من چندان در حوزه عمل موفق نبودم، مستقلن لعمل. اما از اون طرف معترفم به ذنبی، اما نگاه میکنم و گناهان خودم رو میبینم، به اعتراف میکنم به گناهان خودم، معترفم به ذنبی. خب ببینید، بارها خدمت عزیزان گفتیم در قرآن و در معارف ما به مجموعه خطاهایی که انسان ها میکنن اسامی مختلفی داده میشه. شاید از سرآمد اینها ذنب باشه. چرا به گناه ذنب گفته میشه؟ به امام این کلمه رو اینجا به کار میبرن، چون ذنب از ماده ذنب میاد، یعنی دنب و دنباله. به گناه ذنب گفته میشه چون گناه ممکنه 5 دقیقه باشه، ممکنه 1 دقیقه انسان یه گناهی رو انجام میده، نیم ساعت انسان یه گناهی رو انجام میده، اما پیامت های اون دامن آدمی رو دم به دم میگیرد و دست از سر انسان نمیشوید. لذا به گناه ذنب گفته میشه، چون میاد و ادامه پیدا میکند، تیرگی های اون و پیامت های اون و دامنگیر انسان میشه. وجود و مبارک امام فرمودن پروردگار رو شب و روز بررسی میکنم، با حالی که معترفم به ذنب، میبینم اعمال من کم و گناهان خودم رو میبینم، ذنوب خودم رو میبینم، اما اعتراف دارم به گناهان. خب استعذار دارید، اعتراف نقطه مقابل انکاره. گاه انسان خطایی و زشتی رو مرتکب میشه، میگن تو این کارو کردی؟ میگه ابدا. شهامت این که بپذیره نداره. اما در رابطه با گناه و حضرت احدیت، از نکات بسیار مثبتی که اهل معصیت میتونن داشته باشن همینه که مقرن، معترفن، مذعنن، لا اجد و مفرن منی، اینه که بپذیره انسان در پیشگاه خداوند. بالاخره این کار بزرگ پدر ما بابش رو باز کرد و آموزه به حالا. بعضی تا آدم وقتی بهش گفتن چرا چنین و چنان کردی، گفت رب نازلم ماهو کسی و این من تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الحاسدین. پروردگار رو پذیرفتم، اما از تو فرصت دوباره میخوام برای جبران. اعتراف، اعتراف خیر الاعتذار، بهترین عذرآوری. به نامش رو میذاریم چی؟ توبه. فرمود معترفم به ذنبی، پروردگار من با همه کاستی عملم و بسیاری گناهانم مقرن به خطایایم، اقرار میکنم به خطاهای خودم، اقرار میکنم به خطاهای خودم، مقرن به خطایایم، اقرع ای افقدم، یعنی تصدیق میپذیرم، تشکیک نمیکنم، بلکه کاملا میپذیرم آنچه که اسلام سبز. باز کلمه خطاها و کتیره هم از اسامی گناه است و در مقابل ثواب وقتی انسان راه ثواب رو میره راه خطا رو میره. خب من اینجا چون ادامه داره این شیره سخن امام یه جمله رو برای ده ها بار در سکته گفتیم، اما لازم باز این تذکری بدم برای اذهان بعضی از دوستان که الان ممکنه تو ذهنشون یه شبهه ایجاد میشه. دعا وجود عبارت امام سجاد زین العابدین سید الساجدین با تمام عظمت و مقام شامتشون این مقام رو میگن، حالا در حق خودشون میگن حضرت اینها رو. خب یه نگاه که عموم شارحان دارن و در این نوع موارد نسبت به فرمایشات معصومی توجیه میشه، سریعا اینجا جمعه آموزشی این جمعه تعلیم آموزش داره، بالاخره این رو برای دیگران حضرات معصومی اشکال اینا داره، این حرف حرف خوبی است، اما ما توجیهات دیگران داریم میدونه چه دیگران اینجا وجود داره. ببینید ما دو مفهوم داریم، یکی مفهوم دهر یکی مفهوم رحم. این رو در باب استغفار پیامبر آن نبی مکرم استغفار میل استغفر الله فی کل یوم سبعین مره، من 70 بار خدا رو استغفار میکنم در شب و روز. چی استغفار میکنم؟ رسول خدا که وجود او در نهایت عصمت و پاکیزگی است، خطایی در وجود او نیست که بخواد استغفار کنه پیامبر. یعنی چی استغفار رسول خدا؟ ببینید گاهی ما گناه کردیم بعد استغفار میکنیم تا گناه انجام شده رو از وجود خودمون بزودانیم و بعد نام این میشه چی؟ میشه رفع الذنب، یعنی سدودن گناه. اما گاهی نه، ما برای این که دامنمون مبتلای به گناهی نشود و خطایی نشود از خداوند استمداد میجوییم، نام این میشه دفع الذنب. یکی مقام دفع هست یکی مقام رفع. اولیا ائمه معصومی در پیشگاه خداوند میگن اقرار و اعتراف و استغفار و غیره نه در مقام رفع گناه است، بلکه در مقام دفع گناه است. یعنی میگم خدایا تا این لحظه ما رو حفظ کردی، الان از تو میخوایم که ما رو حفظ کنی تا پایان. این معنای بسیار زیبایی است که وجود داره. و نکته سوم هم بله، اساساً حضرات معصومین سید و ساجدین با شناختی که به مقام شاهد الهی دارد هر طاعتی که انجام بده در پیشگاه خداوند باز اون طاعتش رو چه میداند؟ باز طاعت خودش رو اسلام میداند، باز طاعت خودش رو گناه میداند و طاعت خودش رو طاعت نمیشمارد. این هم برای ذهن بعضی مونیا یه توضیح هست کردن برمیدیدن به عبارت هم فرمودن پس من صبح میکنم و شب میکنم پروردگارا به حالی که احساس میکنم که اعمال من باشید، معترفم به ذنب و اعتراف میکنم و اقرار میکنم که گناهان من بسیار مقرن به خطایان، اقرار به خطاهای خودم میکنم. انا به اصرافی انا نفسی زلیلم، به دنیای که خوام دهنده میدم و خدا دارم من با اصرافم بر نفس خودم احساس ذلت و خفت و خالی و پسیل و پیشگاه. خب این تعبیر به این تعبیر است که خدا در قرآن به کار میبره، امام از قرآن با هم میگیره. این خالی و دیدار کننده که شاید میتوان گفت این آیین هر جا آیین قرآن امیدوار کننده ترین آیین قرآن است. شاید به تعبیر امیر المؤمنین میگه یا عبادی را بزنی استفر یا قدر مکنی من رحمت الله یک رحمت مولده جنید این بندگان که به خودتون اصراف کردید، جان خودتون رو اصراف کردید، وجود خودتون رو اصراف کردید، یا قدر مکنی من رحمت الله یا عبادی را بزنی استفر یا عبادی را بزنی استفر یا عبادی را بزنی عفت خدا و بیشتر از جرد به تقدیر جناب حاضر به این تقدیر زیبای قرآن به این آیین بید اصراف نیست آدم نفسی که مفتر شده. امام میتانان انا به اصرافی علا نفسی زمین خدای من به اصرافی که بر نفسم داشتم احساس دقارت و حسنی را زندت میتانم. این اصراف بر نفس یعنی چیه؟ این حل اطراف و ارتباب ماست It's not any of them. خدا جمعه دوندهی برد. زیاده رهی کردن در گزاردن پشت سر مرزهای تو مرزهای تو من این وجود خودم رو استفاده درست در این مرز و تمامن دوها نکردم و نسبت به خودم در رفتاری کردم از داده های تو به خودم سود استفاده کردم افتراب کردم و جناب خودم نفسم در بلیگ من نفس خودم و ارتکاب زشنی ها در وجود خودم انا به اصحابی من آنست نتیجه اون چی شده؟ شما زدیم خیلی مهم ببینید از این موضوع شرافت نیست اون زبال از هم آمدی که نیزون رو از احمد میده شرافت با هم عرج میده در نزد خداوند و در نزد اولیاء او چیست؟ انسان ها با چه چیزی در پیشگاه خدا عزیز میشن، محترم میشن، بالا میان و با چه چیزی انسان ها در پیشگاه خداوند پست میشن، ذلیل میشن، حقیر میشن، احول میشن به دلیل ما که در متن قبلی ملاحظه فرمودید و گفتید پس در این مراتب میزن هیچ حقیقی آقایتی نمیدید درستان در پیشگاه خداوند بالا عزیز به کرامت از این طرف اسیان و تمرد از فرامین نگاهی و امامر نگاهی درستان به تحصیل زبید میکنید خار آنگاهان میده حفظون شیطان و پایان ملکان احمد که دو خدا دو طاعت نیست نظر انسان در طاعت آجی میگیره به کرامت میگذاره راهکار طاعت چیه؟ چه سازوکاری طاعت رو داره در قرآن تقیده اگر انسان دارای تقوا بشه در نزد خدا کرامت پیدا اگر متقی ترین باشه چی میشه؟ میشه محبت در واقع شریعترین، ارجمندترین، با ارزشترین شما انسان ها در پیشگاه خدای شما با تحقیقاتی بس مشخص میشه ملاک شرافت و ملاک قرب و ارزشمندی انسان در پیشگاه ذات اهدیت تقوام از اون طرف نقطه مقابلش ضد تقوا در قرآن چی؟ و الهمه ها حضوره ها و تقوام هر میزانی که انسان به حجور به اسلام به فیض نزدیک میشه به همه مقدار سقوط هست میشه جایگاه انسانیت خودش رو از دست میده تا به جایی میرسد که خلاق که کلمان و مهم اصلا محتمال و عیاد هسته امام فرمود انا به اسرافی الان نفسی زمین و دفتارا من نسبت به این اصطلاحی که در خودم باشم به ذرت نیستیم به یه اصلی در پیشگاه نیست دیگه جایگاه من را احترام ندارم و این حقیقه زندگی دیگه خارج از این مرز ببینید وقتی که انسان محبوب خدا که هزیدن محبوب خدا ممکن نداره این آیه 31 سوره مبارکه آن قول میکنم کنم تو هدون الله و تدعون پیامبر بگو به مخدوم خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود بگو قول این کنتم اگر شما مایلی که آشان دارید دوستان خدا باشید این کنید که تقدیم الله یک راه کنید برای اینکه به این فاسقون برسید فتر اون بیایید تبدیلیت از مردم بیایید انسان من ببینید خدا یه حتما نلکم که رسول الله اصفتان بیایید من اولیه بگید در خانواده کن در مفیاد کن در سیاست کن در دیانت کن در مشرف مرام کن اگر بیایید تبدیلیت من بکنید قرآن میگه پیامبر بگو اگر شما مایلید در مسیر محبت خدا زیست کنید بیایید تبدیلیت از مردم
مطلبه در دیگه چیزی ندارم شما تاقلان دنبال این بودید که بکنید محبت خدا و عشق خدا تو دل دنبیان هر که بیشتر منو تقلیر کنید این محبت و عشق در دل دنبیان نه براتر از این یا دنبال از این دارونه میشه و همون نظامی که شما تبعیت از من بکنید که همون اتفاقه از خداست نتیجه ها میشه که خدا دوستدار شما میشه اما تا الان منتظر این بودید دنبال این بودید که محبت خدا بیاد تو دلتون من بعد شما میشید محبوب خدا خدا میشه حبیب شما تصور بود یه تصور دیگه از این آیه خیلی عادل عزیز به این شکل درد میکنم به دوستان و این آیه عادل عجیب حبیب و این محبوب خب حالا وقتی انسان محبوب خدا میشه یعنی ارزشمند به در پیشگاه خدا میشه چه اتفاقی داره وقتی شما میرسید وقتی چیزی میخواد خب کم بکنید به زبان نمیارد خداوند خواسته های اونها را خدا خواسته های اونها را در مراق خدا داری میکنه بعد که قدید انسان به مرحبه ارزشمندی بودن محبوب خدا را میرسه ذات اهلیت و نظام هستی و حقیقت رو مرحوم اوفی در ارشاد اهل من بودن یا خواب خانه ها بیدن یه دوست داره چند شده داره این دارا میدارد
اگر بیشتر از این بباره دیگه خانه ها اون فرو میدن اما هنوز زمین ها اون سیراب نشده میشه یک کاری بکنید که اون خانه ها اون بارون نیادن تو اطلاف مزاره اون بیان همیگه اون استاد هست که شما هم میکنه در پیشگاه خدا من بگم با هم به انزل حوالی اینا لا عده اینا عبرها تو میدازن او سر شهر مر باران نمیان اطراف باران وقتی انسان به درجه محبوب بودن الهی میرسه دیگه خواسته او میل او آنچه میخواهد همان نیست که خداوند میخواهد و بازگو میکند و اراده میکند و میشود این خیلی جذابیست امام اینجا میفهمن انا به اسرافی انا نفسی زلیل دارم من در پیشگاه تو به دلیل این افرادی که در ارتکاب زشتی ها داشتم پس شدم من پایین اومدم و عملی اهلک همی و اخوان بدنم من رو داره چه می کنه؟ من رو عذاب کردم عزیز من جان برادر بزرگ بارم دوستان عزیز و ها تو زوم الا ما تو در عالم قیامت ما تاوان اعمالمون رو میدیم جزای اعمالمون رو میدیم هر ناس مجزیه اون در اعمالمون این خیلیم فخیلون به این شرم این شرم انسان ها تاوان عملشون رو در این دنیا میدن اگر اعمال خیل باشد خیل شرم باشد شرم عمل عکس العمل یعنی اعمال ماست که ما را آباد میکنن یا ما را چه میکنن؟ ویران و خراب میکنن این افعال نه ادعاهای ما نه ادعاهای ما نه ایمان بدون عمل ما نه ایمان بدون عمل ما توجه دارید این اعمال ماست فرمود عملی و عمل من اهل جنه خدا من رو حلال کرد من رو بیان کرد آبادی من رو به هم زد
فرمود عملی اهل جنه و این اعمال منه اعمال ناپسند منه که من رو به هلاکت میرسان این جمله تکان دهنده معصوم اعمالکم امالکم این اعمال شماست که بر شما حکمرانی میکنه این اعمال شما انسان هاست که حاکم بر وجودتون میشه انتخاب خودتونه فرمود عملی اهلکنی و اوج میده و هوایی اردانی و این هواهای منه که منو اردانی اردانی از ماده ردعه ردعه به معنای سقوط و به زیر کشیدن و به در فرو بردن و این هواهای منه که من رو به زیر کشیده من رو به سقوط مبتلا کرده دیشب خدمت عزیزان در باب هوا مفصل سخن گفتیم، اشاره کردیم کلمه هوای فارسی رو بنویسید آب و هوا، این همین رو در عربی می نویسید، اما خود فعلش هوا یهوی به معنای سقوط، هر آنچه در وجود انسان موجب سقوط انسان میشه اسم این هواست. از چی شناسیم؟ از تقابل و ضد اون. نقطه مقابل هوا چیست؟ عقل. کم من عقل نصیر تحت هوا معنی. چه بسیار به تعبیر امیرالمومنین عقلهایی که اسیر هواها هستند. هر کار غیر عقلانی که در وجود ما انجام میشه اسمش هواست عزیزان. هر کشش و میل غیر عقلانی که در وجود ما، هر حرفی که میزنیم عقلانه نیست، این هوا برمیخیزد. هر رفتاری که انجام میدیم عقلانه نیست، از هوا برمیخیزد. توجه فرمودید؟ یه نگاهی بکنیم ببینیم زندگی ما چقدر مملو از هواست به این معنا. و این جمله تکان دهنده پیامبر رو گفتم که ان اخلا و ما اخاف علیکم اثنان، من از دو چیز دو امتم خیلی میترسم، یکیش اتباع الهوا، اینی که به جای عقل تو وجودمون هوا حاکم بشه، ارتباطاتمون، گفتگوهامون، دیانتمون، سیاستمون، تجارتمون مبتنی بر هوا باشه نه بر عقل و شعر. اینجا جاییست که انسان لابد از سقوط است به تعبیر حضرت و هوا یردا. و اما من خوف مقام ربی، چقدر نزد داره این آیه، و اما من خوف مقام ربی و نه نفس الهوا فان الجنت الى المأوى، هر کسی که مقام و جایگاه و منزلت پروردگارش رو بدانه لذا نفسش رو از هوا دور کند و بازدارد، این دیگه بهشت برین است که جنت المأوای اوست و جایگاه. امام می فهمن که خدا یا این هواها تو وجود من، این امیال سرجش در تقابل با عقل و شرع من رو به زیر آورد. و شهواتی حرمت می، ببینید به تعبیر امام دارن چه می کنن؟ یه مقام آسیب شناسیه، یه کیفرخواست ما رو دارن، مثل دادستان کیفرخواست نمی خونه، کیفرخواست انسانی که به موفقیت نرسیده است، به سعادت نرسیده است، تو این زندگی به جایی نرسیده، این هاست که امام دارن می گه. دقیقا متن کیفرخواست بند اول عمل ساده ناچیز، بند دوم ذنوب و خطا فراوان، بند سوم اسراف به نفس، فرصت های زندگی رو از دست دادن، فرصت های زندگی رو از دست دادن، ظلم تو نفسی و به این نفس ظلم کردن، چهارم اعمالی که موجب هلاکتمون میشه تو زندگی، چه رفتارهایی که ما رو نابود کرده عزیزان، آبادانی ما رو از بین برده، پنجم هواها و امیالی در وجودمون که نتیجه اون سقوط، نسقوط و بالا رفتن به عروج و اوج گرفتن، ششم و شهواتی حرمت می، یه متن که در پاس ششگانه بود. و خدایا شهوتهای من حرمت می، حرمت می از ماده چی میاد؟ از ماده حرام، حرام من هم. من و پیشگیری، شهوات من منو محروم کرده و مانع شده از این که من یه قدم جلو بردارم، آن با آن عقب نشینی کردم، واپسگرایی داشتم و به هیچ جا نرسیدم تو زندگی. نگاه میکنم عمر خودم رو، میبینم در جا میزنم و همون کودکی که بودم موندم، هنوز مشغول خوشبازیم و رشد پیدا نکردم. خب حالا اینجا دقت بفهم، کلمه شهوت نزوع نفس نهوشه، چشش درونی نفس ما به یه چیزی رو میگن شهوت. ما دو تا شهوت داریم، اولا شهوت خدا در وجود انسان قرار داده است، اما دو شهوت داریم، یه شهوت صادق داریم، یه شهوت کاذب داریم. و هم فی مشتهت انفس هم خالبه، به اشتیام هم شهوت دارن، شهوت نیمه امیال درونی که لازمه زندگی ماست، میل ما به نوشیدن، میل ما به خوردن، از نشانه های بیماری همینه. وقتی انسان میل به خوردن و نوشیدن نداره خب بیماره، این میشه شهوت و طعام، شهوت و شراب، یعنی شهوت خوردن و نوشیدن، این لازمه در وجود ما، شهوت صادق. امیال جنسی خدا در وجود انسان اگر قرار نمیداد، نسل زوریده انسان رو زمین ادامه پیدا میکرد؟ نه. پس ما اینو لازم داریم، اینا یک کشش هایی است که در وجود ماست. شهوت و میل به زیبایی، به کمال، اینها تو وجود ما قرار. اما شهوت کاذب اونه که این امیال در وجود ما در مسیر خودش کرام نمیگیرد، در حد و اندازه و چارچوب خودش اعمال نمیشه، میشه شهوت کاذب. یعنی از یه طرف خدا میگه یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، پیامبران من بخورید، بخورید تا توان داشته باشید، از طیبات بخورید تا بتونید عمل صالح بکنید. اما از اون طرف شهوت کاذب وقتی میشه چون سگ درنده گوش یافت نپرسد که این شطور صالح است یا خر دجال، از هر کجا آمد خوب است. یه گروهی در دنیا براشون مهم نیست از چه راهی درآمد دارن، از چه راهی میخورن، به چه شکلی میخورن، فقط بحثشون از دنیا جیفه. اگر سخن امیرالمومنین بود کی جرأت داشت بده از دنیا جیفه و طلابها کلاب، دنیا مرداره و اینهایی که سرش افتادن دارن چنگ میزنن، تقسیم میکنن، میخوان بکشن از دست هم بیرون بیارن، سگانند که بر سر این جیفه و مردار با هم در جنگن. توجه فرمودید؟ شهوت کاذب اینه که انسان این کشش ها و امیالشو پاسخ میده اما براش مهم نیست از کجا، چی، چطور، مسائل جنسی در جمن که رسیدی بولی به چین و برو، در مسائل جنسی، در مسائل نفسانی، در تمام این مسائل بدین چی برمان این هم چه شهوت کاذب هم، اون چه شهوت ساده. شهوت ساده به انسان کمک میکنه، اینها انسان رو در مسیر زندگیش پیش میبرد، اما شهوات کاذب میشه حرمتی، انسان رو محروم میکنه. وقتی میگفتم شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. ببینید خداوند می خوردن، نوشیدن، جنسی، جاه، اینها رو به ما داده. بعد مثال بسیار زیبایی مطرح میکنه مولوی، میگه ببینید این حمام های گذشته چی داشت برای گرم کردنش؟ گل، خن، تون. به زبان فارسی اصیل میگفتن تون. این رو یه جایی بود که زیر حمام این محل زغال‌ها و زغال‌سنگ و کنده و فلان اینها که اونجا آتش میکردن گرم میکردن این خزانه رو، خزینه آب رو گرم میکردن، مردم میرفتن خودشون رو پاک و پاکیزه تمیز میکردن میومدن بیرون با آب گرم. صبح یه کسی میومد میرفت تو حمام، یه کسی هم میرفت تو تون حمام. شب اینا که میرفتن حمام میومدن بیرون تمیز و پاکیزه و فلان، اما اون کسی که میرفت تو تون حمام بهش میگفتن گلخنتاب. اصلا گل یعنی چی؟ یعنی آتش. خم یعنی خانه، گلخم یعنی خانه آتش، یعنی جایی که خانه آتش حمام بود. توجه دارید؟ او هم میتابید به قول اسپانیا، تابش میداد این آتش رو و بالاخره این رو میافروخت، این آتش رو چنین میتن. وقت اون میومد بیرون چه قیافه‌ای داشت؟ سیاه و سوله و زغالی و کثیف و دودالود. یکی میرفت تو حمام پاک و پاکیزه، یکی میرفت تو همون حمام اما با کثافت آلودگی میومد بیرون. شهوت دنیا مثال گلخن است که از او حمام تقوا روشن است. این شهوات رو خدا به ما داده، این خوردن و نوشیدن گاه ممکنه چی باشه؟ موجب قرب انسان، کمال انسان. اللهم لك الصمت و على رزقك افطر، دم افطار که میشه لسان و فرحتان. تو روایات داره مثل لقاء و دیدار خداست، اون لحظه ای که سالم این دونه خرما رو بعد میداری میذاره دهانش، روزش رو باز میکنه. این میشه شهوت صادقی که نتیجه اون تقرر به خداوند. از اون طرف هم میشه رجسون من عمل شیطان، یک کسی یک کارهایی میکنه که خدا میدونه چه میشه. امام فرمودن و شهواتی حرمت می. حالا به اینجا که رسید فقصن رو که یا مولا برگردی. چقدر عجیب عزیزان این دعا، چقدر ظریف و عمیق هستند. اوصاف الهی رو مطرح کردن، اقرار به عظمت و بزرگی خداوند، بعد شروع کردن جایگاه خودشون رو مطرح کردن. ببینید در دعا عرفه اون یک چهارم اول رو که رد میشی، یک سوم اول رو که رد میشی، به یک قسمتی میرسید که الهی انا الذی انت الذی، خدایا تو اینی من اینم، تو اینی من اینم. سید الشهدا قوا میکنه جایگاه ذات حق رو میگه در جایگاه خودش در پیشگاه خود خودش. البته بعد به این جایی میرسه که وقتی که تمام این موارد رو میگه بعد دیگه دستاشو بالا میکنه حسین ابن علی میگه خدایا ها انا ذا، من همینم که هست، اما تو منو رد نمی کنی، من کالای خودتم، من جنس خودم، منو رد نمی کنی. ها من از آن چقدر معرفت داره، چقدر زیباست. اینجا هم وجود و بارک سید الساجدین مثل پدر بزرگوارشان بعد از اینکه ویژگی های ذات حق رو مطرح فرمودن پرداختن به خودشون، خدای من این ضعف ها رو دارم، این مشکلات رو دارم، حالا نوبت چیه؟ نوبت این که دستشون رو بلند کنن و از خداوند خواسته خودشون رو مطرح کنن. حالا نوبت الهام، حالا نوبت اصرار و پافشاری. فاسأل کن یا مولا، فاسأل کن یا مولا، از تو طلب میکنم، سوال میکنم، میخوام ای مولای من، ای سرپرست من، ای همه وجود من، ای تمام هستی من، تسکل یا مولا سوال من نفس رو لاویتون لطول عمله. دیگه اول بنده و اول این قسمته که امام باز یه ویژگی هایی رو میگن، موضع من در این خواسته از تو چیست، موضع تو کدام هست. اجازه بفرمایید که این حلاوتش رو بگذاریم فردا شروع کنیم خدمت دوستان عزیز. فرسان که یا مولا سآل من نفس و لاغیتون به طول عمله و بدن و قافل و سکون و روقه. یه عدلیاتی رو به کار میبرن حضرت که بعضی از این تعبیر رو من جای دیگری ندیدم، جای دیگری در معارفمون ندیدم. انشاءالله ادامه بحث و فردا محضر رو باردتون پیگیری میکنیم. پروردگارا به حضرت سخنان سید الساجدین و سید العابدین توفیق فهم این حقایق نام رو به ما درایت بفرمان، توفیق لذت و انس مناجات و نجوای با حضرت خودت رو به ما عنایت و کرامت بفرما. و سلام علیکم و رحمت الله.